أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرزين. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اقدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اگر یادتون باشه، شاید بعضی از دوستان یادشون باشه، معمولا در این اولین روز بعد از ماه رمضان با عباراتی رو هست دای وداع ماه رمضان که از دعاهای صحیفه سجادیه هست میخوندیم و اونجا از ماه رمضان حضرت زین العابدین علیه السلام به نام عید اولیاء خدا اسم بودن. عید اولیاء خدا عید اولیاء خدا معمولا روز عید رو ماها عیده که خودمون داریم بر خور و خواب و خشم و شهوت افزوده می شود، نه کم می شود، در حالی که این ماه رمضان که عیده، یعنی معلومش عیده واقعیه، عید برای اولیاء خداست، این عید درش نخوردن و نخوابیدن و گریه و زاری کردن و تضرع و دعا و این حرفاست. حالا آدم با آدم فرق میکنه. ما که آدم عادی هستیم عیدمون این است که پوک بخوریم. آره، اونایی که دیگران هستن، دیگران به معنای واقعی، موجود به معنای واقعی هستن، موجود به معنای واقعی که اولیاء خدا هستن، موجود به معنای واقعی هستن، موجود هستن. ما که آدم معمولی هستیم عیدمون به نقل و شیرینیه. مثلا اونایی که انسانم هی دو سه بار عبارت گفتم موجود بنای واقعی هم. من شما چقدر موجودی؟ قرآن دارد که مأمورین قبض روح که می آیند یسربون وجوههم و ادبارهم. اون آدمی رو که میخوان قبض روحش کنن با کتک به زور کشون با کتک با شلاق با پس گردنی اما اونایی که آدم به معنی واقعی هم یا مرحوم حاج میرجواد آقا رضوان الله علیه روز قبل از وفاتش مثلا شب قبل از وفاتش حالا زمانش دقیقا نمیدونم ایشون حمام رفته بود حنا بسته بود محسن سفید حنا بسته بود از این دنیا میاد داره میره حنا بسته بنابراین عید یک کسانی یه جوره عید کسان دیگری یه جور دیگه است. اگه آدم از اون دیگران بشه الان ما در عرف خودمون دیگران میگیم به معنای مثلا طبقات فلان مثلا میگیم اونه که پولشون از پارو اصطلاح میگفتن پارو بالا میره اونا رو میگفتیم دیگران اما دیگران به معنای واقعی اونایی هستن که پر از دنیا رفتن خودشون جشن میگیرن حنا میبندن حالا در صورت این آدم ها ماه رمضان که ماه نخوردنه ماه نخوابیدنه مرحوم آقای طباطبایی تفسیر المیزان رو اگر نگاه کنید اون خط آخر جلد آخر نوشتن این پایان این کتاب در شب 23 ماه رمضان سال فلان اون دوستان ما که همساییشون بودن گفتن چراغ ایشون در تمام ماه رمضان شب تا صبح روشن بود شباش بیداریه روزاش گرسنگیه این که روزاش گرسنگیه شباش بیداریه تشنگیه گرسنگی 16 ساعت 17 ساعت تشنگی و گرسنگی میشه دیگه این تشنگی و گرسنگی براشون عیده چرا تشنگی و گرسنگی و بیخوابی و کمخوابی و به جای مثلا کف زدن و بشکن زدن گریه کردن و زاری کردن گذاشتن اونا شده عیدشون آدم اگه عوض بشه عیدش هم عوض میشه آدم اگر عوض بشه عیدش هم عوض میشه یه داستان عرض کنم براتون یه آقای بزرگواری بود به نام آقای به نظرم اینو حالا ظاهرن آقای حاج مقدس بود توی منزل ما همیشون منبر میرفت از واقعا از نیکان و اخیار بود این که گفته بودن حاج مقدس مردم گفته بودن اسم خودش یه چیز دیگه بود یادم رفت حالا سلامات برسید ایشون گفته بود که ما با استادمون یه جای عروسی دعوت داشتیم. سابقا مردم عروسیشون رو تو خونه خودشون میگرفتن، مثلا اگر تابستان بود و گرم بود، خب گرم بود، پنکم که نبود که، حتی از این بادبزنای دستی بود. گاهی بخشی از عروسی رو میداختن رو پشت بام خانه، این فرش میداختن، شیر میوه رو میذاشتن اونجا، یه مقداری از مدعوین میرفتن بالای پشت بام. یا حتی تو همین خونه ما تابستون که بود، فرش میداختن رو پشت بام، روزه، بخشی از جمعیت روزه میرفتن رو پشت بام. اونایی که تو حیات جا میشدن، اونایی که رو پشت بام میرفتن رو پشت بام. خب یک کمم خنک‌تر بود. ما قدیم زمان جوانی مسجد خدمت حاجای حق شناس می رفتیم، تابستونا فرشا رو می بردن پالای پشت بام، نماز پشت بام، پشت بام مسجد انجام می شود. چون گفتن ما با استادمون رفت یه جای عروسی دعوت داشتیم، رفتیم عروسی، حالا قبل از نماز بعد از نماز یادم رفته، خب نشستیم، این استاد نشسته وسط، شاگردام دور مثلا دو طرف ایشون نشستن، فرض کنید که ظرف میوه و شیرینی حرفام جلوس، ایشونم توی یعنی استادم توی مجلس عروسی که روزه نمیخونه برای ما که، میگفت و میخندید، یعنی یه چیزایی میگفت که این دوستان شادمان بشن. گفت روی پشت بام چراغشون، چراغی رو پشت بام روشن بود، چراغ که آویزو میکردن، چه اسمش بود؟ نه آره، فانوس، چراغ فانوسی بود، یعنی زنبوری مال این اواخره، این ستون داره دیگه، چراغ فانوس دو تا ستون داره که قسمت فوقانی رو به قسمت تحتانیش متصل میکنه، این سایه این ستون تو صورت استاد ما بود. به طور معمول ما صورت رو نمی دیدیم. من کنار دست ایشون نشسته بودم، دیدم که دقت کردم تو صورت، دم ایشون در این حال که داره حالا مثلا شوخی و مزاح و فرض کنه چیز میگه که دوستانش شادمان بشن و بخندن، قاعدتاً چیزای خوبم میگه، چیزای بد نمیگه، این عشقش همینطور در این حال که داره میگه با ما میخنده، عشقش هم جاریه. من خودش توی عالم دیگه ایه، آدم دیگه توی عالم دیگه ایه، ظاهرش، زبونش عالم ماست. متاسفانه ما از این دو عالمی خبر نداریم الا از اون عالم دیگری که عالم شیطانیه، شیطانی که تو سینه من جا داره تو سینه من، توی قلب من جا داره. اون برای خودش ممکنه داستان داشته باشه، منم به زبان با شما دارم حرفای خوب میزنم، اونم داره حرفای خودشو میزنه، اگر ما دو تا شخصیت داریم، شخص دوم شخصیت شیطانیه متاسفانه، اگرم نه که شخصیت ظاهری ما چیه؟ شخصیت باطنیمون هم همونجوره، نه بیشتر. اون آدم یه شخصیت ظاهری داره که داره با دوستانش میگه و میخنده، اما تو دلش یه جریان دیگری جریان داره. فرمایش امیرالمومنین اینه که حسرت. شما آدمش رو دیدی اما خب نمیشناختی که، و حالا اگرم میشناختی هم چی کار میتونستی بکنی؟ ما تو همین عالمی، ما همه هیکلمونم تو این عالمه اگر شیطانی نباشه. متاسفانه عرضم به حضورتون فرمایش امیرالمومنین میفرماید که شاید عبارتش مثلا من دقیق نگم، یکلمهم فی ذات عقولهم، خدای تبارک و تعالی در عمق جان این آدما باشون سخن میگوید. یکلمهم فی ذات عقوله، یعنی یک عالمی در اون عمق جان اینا جریان داره و در آنجا خدا با اینا نجوا میکنه، سخن میگوید، اینم داره سخن میگوید. اینا برقراره، بیرونش هم برقراره. اینجا رو نگر داریم. سرز کنم مرحوم آیت الله بهجت رو، خب ایشون از همین ساختمان ها بود. یه درسی ما داریم در درس های طلبگی، اونایی که یه مقدار درس خوندن آشنان، این درس به نام اصوله. ما میگیم اصول فقه. در اصول فقه قوانینه که در فقه جاریه آشنا میشه شخص، که مثلا در فقه باید چی کار بکنی، چجوری باید عمل کنی، مثلا دو تا روایت رو چجوری در کنار هم بذاری نتیجه بگیری. خب اونجا قانون اینه که میگن اگر یک گوینده یک کلامی رو گفت بیش از یک معنا نمیتوان بفهمیم، بیش از یک کلام یک معنا نمیتوان تصور کند. یک معنا تصور میکند، آب مثلا، آب لیوان، لیوان آب آبخوریه که رفع تشنگی میکنه، اینو نیت میکنه به زبان میگه آب. یه وقتا ممکن است مثلا علم رو اراده کنه، نیت کنه بگه آ، میشه. اما مثلا معنای فرض کنید که میگیم مثلا معنای مجازیه، خب امکان نداره آدم یه لفظ بگه دو تا معنا اراده کنه، سه تا معنا اراده کنه. این خیلی جدی است، مسئله قطعیه در علم اصول است. علم اصول علمی است که هر مجتهدی باید درش مجتهد باشه تا مجتهد بشه به عنوان مجتهد فقیه، باید در علم اصول هم مجتهد باشه. این جزء قوانین قطعیه. ایشون به نظرم گفته بودن که من میتونم یه لفظ بگم دو تا معنا اراده کنم، پس اگه دو تا معنا اراده میتونه بکنی، سه تا معنا میتونه اراده کنی. یعنی نمیشه. یعنی بین علمای جدید و علمای قدیم فرق نمیکنه ها، همه میگن نمیشه. یعنی زبان شناسان جدید هم اگه باشون صحبت کنی اونم میگه نمیشه. مثلا این علمای علم اصول هم که از قدیم از این بحثا داشتن، اونا میگن نمیشه. اگه معنا شما اراده کردی یه لفظ میگی یه معنا، یه لفظ یه معنا، نه یه لفظ ده تا معنا، نمیشه. شون گفتن من میتونم. خب چطوری تو میتونی؟ وقتی تو میتونی با زبانت یه چیزی بگی، در دلت هم داری با یه کسی دیگه حرف میزنی. آقا این یه چیز غریبیه. مثلا شاید چند سالم هست بوده که من میخواستم اینو عرض کنم به شماها، فکر نمی کردم که معلوم بشه. یکلم هم فی ذات عقوله هم، خدای تبارک و تعالی با این بندگانش سخن می گوید، در عمق جانشان با آنها سخن می گوید. در این حال که این بیرون داره همه کار خودشو می کنه، همه کارشو داره می کنه. نه امیرالمؤمنینه تو میدان جنگه، داره جنگ میکنه. یا فرض کنید که اونجا اون وقتایی که میرفت برای نخلستان مثلا آباد کنه، داره نخلستان آباد میکنه، اما تو دلش اون جریان برقراره، ربطی نداره، حواسش هم پرت نمیشه. باطر که اون جریانی که در دلش میگذره بیرونش به هم نمیخوره، و به خاطر بیرونش اون توی دست نمیخوره، کم هم نمیشه. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مثلا فرض کنید که، حالا مثال میگم، تو میدون آزادی ابو حنیفه دیده بود که ایشون داره نماز میکنه، تو شلوغی بود، مردم رفت آمد میکنن، ماشینا بوق میزنن، من چی خیلی شلوغ پلوغه. امام موسی بن جعفر هم حالا خردساله داره نماز میخونه. این وقتی آمده بود خدمت حضرت صادق علیه السلام اعتراض داشت که این آزاده رو من دیدم. احتمالاً هم شاید میدید که امام بیشتر نسبت بهشون احترام قائله. من آزاده شما دیدم تو شلوغ پلوغی ها، باشه داره نماز میخونه، به خودش بگو. حالا مثلا حضرت موسی بن جعفر 7 سالشه مثلا، اعتراض کرد، فرمودن که کدوم به من نزدیکترن، خدا به من نزدیکتره یا این آدمی که از کنار من رد میشه؟ کدوم نزدیکتره؟ کدوم نزدیکتره؟ اگه شما اینو بفهمی مثلا بیرون رو میفهمی؟ دیگه نمیفهمی. اگه تو برای اونی که از خودتو به خودتو نزدیکتر است، دیگه عجیب غریب میشه دیگه. از خود من، خدای من از خود من به من نزدیکتر است. من دارم با اون صحبت میکنم، دارم نماز میخونم دیگه. در نماز خوندن آدم با خدا داره صحبت میکنه، اگه نماز میخونه. خب اون نزدیکتر بود که مثلا بیرونی رو نمیدیدم، اصلا نمیدیدم، صدای بیرونی رو مثلا نمیشنیدم، بوغ ماشین به گوش من نمیخورد، اصلا نمیخورد. من مثلا یه چه دیگه بود. بر مهم گاه یه چیزای اتفاق میفته، نه از این جنس ها، جنس ممتازش نه. من مثلا فرض کنم یه قصه خیلی بزرگی دارم، حواسم غرق اونه، یکیش هم اومده داره با من صحبت میکنه، مثلا نمیشه با حرفاشو، بعد مثلا منو تکون بده تا تا تواصل بتونه جمع کنه، بعد من بتونم جوابش رو بدم. کار از نکنم برای ما هم اتفاق میفته نوع پستش. قدت چقدره؟ چقدره؟ همون اندازه. بر اون کنه آدم ها ماه رمضان عیده، خیلی ببخشید لفظش لفظ بدیه، از بس کم بد به کار بردن آدم از خود لفظش هم مثلا مشمئز میشه. این در تمام مدت عمرش داره بشکن میزنه از شادمانی که در درونش هست، از شادمانی که در درونش هست، که البته این درون اگه پاک شد میشه، اگه درون من پاک شد این میشه. به مقدار پاکی اون صحابه اومده بود خدمت رسول خدا، عرض کرد که آقا ما مدت ما مادامی که خدمت شما هستیم از فرمایشات شما میشنویم، در مورد قیامت صحبت میکنی، در مورد حساب و کتاب قیامت جهنم بهش صحبت میکنی، ما همش حواسمون تو اون عوالمه. بعد از خدمت شما که مرخص میشیم میریم تو خونه با زن و بچه و زندگی قاطی میشه، یادمون میره. بر ما ها ممکنه یه وقتی مثلا اینجا توی این مجلس نشستی، حالا مجلس ما که چیزی نداره، قیمتی نداره، یه جایی نشسته باشی، اگر نشسته باشی یه همچه آدمی گیر بیاد مثل حالا شبیه رسول خدا که از آخرت واقعا سخن میگه، یعنی با ترس از آخرت، از آخرت سخن میگه، با ترس از جهنم، از جهنم سخن میگه، با ترس از حساب، از حساب سخن میگه، یه همچی کسی بود و ما هم خدمت ایشون بودیم، حواس ما را میتونست از این عالم بکنه، از زن بچه و کسب و کار و نحوه بکنه ببره تو اون اواله. بعدم که میادیم بیرون خب بر میگشتیم تو خونه، میشد همون خونه، زن، بچه، کار، تمام اون خیالات آخرتی از ذهن ما پاک میشد. پیامبر فرمود که اگر اون حالت برای شما دوام داشته بود، اگر اون حالتی که وقتی پیش من این براتون حاصل میشه، اگر اون حالت براتون دوام نداشت، فرشتگان با شما مصافحه میکردن. مصافحه تو میشید هم قد فرشته، میتونستی با فرشته بشین حرف بزنی، اما چیکار کنی؟ زندگی بر شما، بر من درس، کار بر من، بر شما غالب است. عبارت قرآن باز یادتونه، رجال و لا تلهیهم، این حواسشون رو پرت نمی کنه، لحو حواسشون پرت میکنه. یه مردانی هم. این مردان ممکن زن باشن ها. مردان یعنی داره یه عده‌ای هستن داره یه صفاتی هم. جنسشون چجوریه؟ از نظر بدنش مثلا اینجوریه یا اونجوری، این مهم نیست. اون صفات مهمه. اینا اونایی هم که تو بازارم راه میرن، کسب و کارم میکنن، پشت میزم میشینن، توی مزرعم بیل میزنن. اما لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. ذکر خدا غالبه، غالبه. ذکر خدا غالبه. این در که ما خوشبخت باشیم، خیلی خوشبخت باشیم، توی نماز ذکر خدا برامون غالب باشه، بردیم زندگیمون. توی زندگی ما برنده شدیم. فقط نماز اگه بشه، اگه نشه همین است که هست. هر قصی از هر سوی عالم بیا دل مرا آزار میده. از هر ترسی از هر سوی عالم بیا. داشتیم با رفقا صحبت میکردیم، صحبت این صاعقه هایی بود که جاهایی در ایران صاعقه زد. گفتیم تا حالا ما حساب میکردیم زلزله و سیل و نمیم چی، حالا صاعقه رو باید اضافه کنیم. مثلا دعا داریم میکنیم خدای صاعقه فرض کن در غرب ایران صاعقه میاد، من ترس صاعقه میاد تو دلم. در مثلا شمال ایران سیل میاد، در جنوب ایران سیل میاد، من میترسم سیل در ایرانم، در تهرانم بیاد. اون اوائلی که تو این بارونای خیلی تند میامد، یه دعایی ما از اجدادمون به همون ارث رسیده، این دعا رو گفتن زیر آسمان بذارین. یه جوری هم که وقتی این دعا رو هست باد که میخوره یعنی بتونین ورقش رو حرکت بده. این ساعتی ما دو ساعت بعد، نه بخشید 20 دقیقه بعد چیز تموم شد، راست رفت، از تهران رفت. هر ترس میاد مرا هدف میگیره، گرونی میاد مرا هدف میگیره، مریضی میاد من رو هدف میگیره. اگه اونجوری شده باشه هیچ چیزی دیگه او را نمیترسانه. این شادمانی از این شادمانی یا این دنیا او را نمیخندانه. یه ترس از ترس های این عالم الان نمی ترسانم. هیچ مشکلی از مشکلات این عالم برای اون مشکل ایجاد نمی کنم. حواسشو پرت نمی کنم. اگه بشه از اون دیگران، انسان دیگر، آیه رو براتون خونده بودم، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر منوعا و اذا مسه الخير جزوعا الا المصلين. آدمی زاد، حالا این هلوعشو شاید معناش این باشه، شاید انسان ساختمانش، ساختمان انسان حریص است. ساختمان و ساختمان اولیه، هر سو لازم سیادش بدی خودش بلده. نتیجه چیه؟ نتیجه که یه وقتی چیز خوبی میاد به دستش، ثروتی، مالی، مقامی، صف میچسبه، حاضر آدم و مخالفش و رقیبش رو زیر ماشین کنه برای اینکه بمانه. دوستی داریم، این زمان دو سه تا دوره های قبل این بنا بود بشه یه کار مهمی، همین که احتمالش بود دشمنه که مثلا قاعدتاً به اونجا نظر داره، رقیب دیگه، رقیبا برای این پاپوش درست کرده بودن جدی. از کنم جدی، بند خدا رئیس بانک بود اون وقت، نرزم به حضور میگه آقای اومده بود ازش وام گرفته بود طبق ضوابط، اون دقیقا ضوابط عمل بیکرد طبق ضوابط. اون بند خدا رو انداختن زندان 8 ماه. در پایان 8 ماه هم ازش معذرت خواهی کردن، بلش کردن. برای رسیدن به مقام هر کار رو میکنه، برای حفظ مقام خودش هر کار رو میکنه. ازا مسته الخیر، پول گیرش میاد، قدرت گیرش میاد، نمیتونم چی گیرش میاد، منوعا دستش بسته میشه، نمیذاره کسی دیگه ازش بهره ببره. ازا مسته الشر، یه ذره بهش صدمه میخوره، گوشه ماشینش یه خش میافته، شب خوابش نمیاد، جزع و فزع میکنند. خب آدمیزاد اینجوری، آدمیزاد چیه؟ حلو حریصه. مثلا اگر معنای حلو حریص باشه، گفتن همون دوتا آیه بعدی معناشه، یعنی ازا مسته شر و جزوعا و ازا مسته خیر و منوعا، یعنی حلو. بعد الا المصلین، مگر آنها که نماز میخونند. آدم که نماز میخونه همه عالم هم بهش بدی، وقتی که نمازشو گفت الله اکبر یادش نیست، همه عالم هم بهش بدی، همه آدم هم بهش بدی، همه آدم هم ازش بگیری، بازم وقتی که در نماز میخونه یا الله اکبر نماز میخونه. این عرض کردن این اون دیگران هست. کی مرده که بشه جز این دیگران؟ کی مرده؟ این مجلس روزه برپاست برای اینکه ما دعوت کنیم که بیاین شما اول خودم بعد شما، هنوز وقتت هست، میتونی، پیر نشدی که نتونی، تا وقتش هست یک کاری کنی بشی جز اون دیگران. کسی خواب زهران قدیما خواب دید که مرحوم آیت الله بروجردی از دنیا رفته بود، ایشون وارد اون عالم شد، 14 معصوم در یک مجلسی حضور داشتن، همه مثلا در برابر ایشون برپا خواستن، ایستادن به احترام. این شده یه جور دیگه ای. از کجا بیان؟ از کجا بیان؟ از کجا شروع کنی؟ 100، 200، 1000 بار عرض کرد. از کجا بیان؟ مواظب چشمت باش. مواظب زبونت باش. اگر مواظب باشی ممکنه بشه. هرچی بیشتر مواظب باشی احتمالش بیشتره. یه جایی مثل میگم، یه جایی دارم پول تقسیم میکنن، من نمیدونم که از همه جلو بزنم. درس باید بخونه که شاگرد اول بشی؟ بله درس بخون شاگرد اول بشی. اما یه جایی شاگرد اولا رو مثلا چی؟ من نمیرم اونجا. که بهره‌مند بشم. همین تازگی مادر شهید از دنیا رفته بود. لازم 4 تا شهید داشت. آقا بیاد شما تو بنیاد شهید؟ میتونی به عنوان پسرات پسر شهیدت یه حقوق بگیری. من بچه همه دادم که حقوق بگیرم. چوری دو وادو نمی کنم به دنباله، دوادون نمی کنم به دنبال یه دنیای بیشتری، چاق و چله تری. ببینید اینجا واسه داستان نقل می کنن. این من میگم داستان، شاید هم واقع بوده و دلیل داشته. گفتن امیرالمومنین مثلا فرض کنید که از جنگ ها یه مقداری غنیمت آورده بود به منزل. خب غنیمت حلاله، طیب و طاهر. حضرت صدیقه از این غنیمت رفتن پرده خریده بودن برای در خونه. در خانه رو باز میکنی تا ته خونه دیده میشه. سابقا جلوی در خونه پرده می زدن، رسم و جلو در خونه پرده می زدن. خب ایشون رفته بود که پرده خریده بود، زده بود دمه در. دو تا علنگو خریده بود برای امام حسن و امام حسین. اونا کوچولو بودن دیگه، مثلا 5 ساله، 6 ساله، 4 ساله، 5 ساله. پیامبر هر وقت سفر میرفت آخرین جایی که خداحافظی میکرد خانه حضرت صدیقه بود. از اونجا خداحافظی میکرد میرفت. وقتم که بر میگشت، حالا یک کسان اینا رو نمیخوان ببینن، نبینن. هر وقت برمیگشت از هر سفری اولین جایی رو که میرفت منزل دخترش میرفت. این بار اومد دمه در خانه دختر، دیده پرده زدن، نایمد تو. اوقاتش تلخ. رفت مسجد. از اوقات تلخی رفت مسجد. از صدیقه فهمید که چی شده. شون آمده دمه در و رفته، نایمده تو. اون پرده رو باز کرد، دوتا علنگوهای طلا رم نوبره مثلا طلا گذاشت توش. فساد خدمت پدر که این آقا در راه فقرا خرج کنی. فرمود پدرش فدایش بود. پدرش فدایش بود. خب که چی؟ از راه حلال من یه کار حلالی کردم. پر زدن در خونه که حرام نبوده که. خب آخه همین مقدار که شما خونه تو افسودی از اون ورد کم میشه. یه پرده اضافه کردی به خونه، تو اون خونهای اون عالم دیگه بی پرده میشه. داستان یه منظرم شهیدی رو براتون یه وقت گفتم، گفتش که یه ساختمان خیلی عظیمی تو اون عالم داشت، فرض کن 100 تا اتاق تو این ساختمان هست، بعضی اتاقاش چراغ نداشت. خب اینا رو چراغشو نفرستادی، همونجا مصرف کردی، همونجا مصرف کردی. این بابا حرف مال اون آدم های دیگران ها، به ما ها مربوط نیست. ما با چی کار کنیم؟ گفتیم راه میخوای بیافتی، در این راه شاید به اندکی از آن برسی، چشم تو مواظب باش، زبان تو مواظب باش. آقا زبان آدم رو به آتش میکشه، زبان مواظب باش، گوش تو مواظب باش، هر حرفی رو نشنو، هر روزنامه ای رو نخون، هر صفحه چیزی رو نگاه نکن. یه بار که چشمت میفته ولو بلافاصله زدی جای دیگه، همون یه لحظه، همون یه لحظه. اون عکسی که در یه لحظه دیدی رفته اینجا تر بایگانی وجودت ماندگار شده. بابا من عمد نداشتم، داشتم کانال عوض میکردم، مثلا داریم میگم چون کانال عوض میکردم یهو این اومد که نمیخواستم، بلافاصله زدم اونجا جای دیگه. یه لحظه من که چشمت افتاد میمونه، میمونه پیشت. اگه مون پیشت یه جایی اونجا یه دسته گلی که توی این باغچه خونه بهشتی، یه جاش یه دسته گلش خالیه، جای گل خالیه. اون دوست اونو خواب دیده بود، یه دوستی یه دوستی دیگر خواب دیده بود که خوب یه حیات بزرگی داشت و اتاقایی، و حالا این آدم متوسطی بود، آدم خوبی بود متوسط. که ما رفتیم توی اتاقش، این اتاق خیلی ساده بود اما یه پرده هایی داشت که اصلا هیچ جا ما ندیده بودیم. تختی که این مثلا روش نشسته بود یه جایی از ما هیچ جا ندیده بودیم، همچی تختی تو حیات خونش هم، این به اندازه یه حیات، یه ساختمان با 4 تا اتاق 5 تا اتاق کار کرده بوده. اگه 4 تا 5 تا اتاق کار کردی، 4 تا 5 تا اتاق کلید میاد. اینجا رفتی تو قصر نشستی، اون ور یه دونه اتاق هم گیرت نمیاد. وای به حال کسی که اون از پول مردم درست کرده باشه، وای به حال. چند میلیارد از بانک قرض گرفته بودن؟ وام چند میلیارد؟ 3500 میلیارد. مال کی؟ ما چیکار کنیم آقا؟ چیکار کنیم؟ چشمتو مواظب باش. هر یه دونه یه نگاهی که بستی به یه جایی که خدا راضی نبود نگاه نکردی، اونجا برات یه دست گل میکنن. تا رفیقات دیدی دارن غیبت میکنن، دور هم بچه دبیرستان جمع میشن دیگه، همه هم حرفای خوب میزنن. یه دقیقه من اینجا نمیمونم بفهمم و بفهمم که من چرا نموندم، بفهمم که من چرا نموندم. پشت سر مدیر دارن صحبت میکنن، پشت سر معلمان دارن صحبت میکنن، پشت سر بچه های دیگه کلاس دارن صحبت میکنن. خودشون هم میفهمن خوب نیست، وقتی شما بری بیشتر میفهمن. میگن که 30-40 سال مواظبت کنی، اون بر میری 100 سال. 100 سال بی نهایت. این دسته گلی که برات کاشتن، توی جایی رو نگاه نکردی، بستی چشم تو برای دسته گل کاشتن، اون دسته گل ابدیه. خواهدم دسته گل هر روزش این خونه. اینجا ما یه بیرونی داشتیم که این دیوارش مونده هنوز از اون قدیم. یه بیرونی بود، یه حیات کوچیک، بعد سه تا پله می‌خورد می‌رفتیم توی حیات به اصطلاح اندرونی. قدیما یه همچی رسمی بود، حتی اعیان و اشراف هم بیرونی اندرونی رو داشتن، اونا هم بی‌حیا نبودن. تو این دوتا باغچه بود، گلهای محمدی. چند تا کاشته بودن. بهار که ما از خواب بیدار می شدیم که باید مثلا صبحانه بخوریم بریم مدرسه، اون وقت دارم میگم، اینا گل کرده بود، گل سفید. هم از اون گلش آدم حزمی کرد، از اون سفیدیش، هم از بوی عطر، یه بوی عطری. حالا برای ما به جای اون گل از خارج آوردن گل رز که هیچ بو نداره. گل خودت ازت میگیریم میبریم، یه گلی برات میاریم که بگذاریم. آقا این درس اول ماست، درس اول ماست برای جوونا، بزرگترا، چون این چشم بزرگتران گاهی گیرن، بزرگتران گاهی گیرن. داستان اون بنده خدایی براتون گفته بودم که خیلی هنرمند بود، خیلی هنرمند بود. بعد از اینکه از دنیا رفته بود یا شهید شده بود، گفته بودن از این هنرات کدومو بردی؟ گفته بود هیچ کدومشو نبردم. مثلا نقاش خیلی خوب بود، خطاط خیلی خوب بود، چی 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 ده جور هنر داشت، فقط یه هنرمو بردم. اون این بود که از اول تکلیفم به نامحرم نگاه نکرده بودم، این هنر رو بردم اونجا، خریدن این هنر رو، اون خریدار داشته. هنرهای دیگه چی؟ یه آقایی بود 25 زبان میدونست، خیلی هنرمند دیگه، از این دنیا بره 25 زبان به چه در میخوره؟ چند سال بهره من شده از این 25 زبان؟ 30 سال، 40 سال شده کارمنده مثلا سازمان ملل، مرکز ظلم عالم، یه حقوق گرفتی. بعد هم وقتی تموم شد شما رو به عنوان اعوان ظلمه، یه ظالم داریم که اعوان ظلمه، دیروز پریروز داشتم تموم شد عرضم، السلام علیک یا آبا هلا لر و خلتی خلت به فنائک. داشتم میگشتم ببینم اونایی که اسمشون هست که به در خانه اومدن هیزم آوردن، مثلا فرض کن پاشو چکمه کرده که وقتی لکت صد به در ده نفر اسم بود، یعنی امیرالمومنین زورش به این ده نفر نمیرسید. اگر شمشیر به دست میگیره یه جنگی در درون مدینه اتفاق میفتاد که از اسلام هیچ چیز نمیموند. چرا؟ چون رئیس قبیله بودن، بزرگان قبائل رو آورده بودن، ثمرش چی شد؟ ثمرش این که حضرت بی بی بیاد پشت در، شاید احترام کنند، احترام کنند، بعضی هم گفتن که حتی قسمم داد. به خدا و پدرش قسم داد. گفتن این حرفای زنونه رو بذار کنار.